بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. یه توقعی که از تشرف یا عقد بیعت در ذهن بعضی فقرا هست و باید باشه هم تا حدی، این است که قبلا خودشون متوجه اشتباهات و کارهای خودشون شدن و میخوان که به یه نحوی یه نیروی بهشون برسه که از این جلوش بگیرن، خودشون هیچ زحمتی نکشن و یه مرتبه داستانه چیز داره، داستانی در مصنوی، از این خوم در بیان تو خوم دیگه ای و رنگ بشن و درست تموم شد کار. نه، اینه که متوقع هم از تشرف که یک مرتبه تمام آرزوهای معنویشون برآورده بشه. آرزوهای معنوی خوب داشتنش خوبه، اب نداره، بسارم خوبه. اطاعت امر پیر و علاقه مندی به پیر، اظهار علاقه، عصای دسته. ولی این عصا، عصا بدون دست کار نمیکن، عصا اینجا هست، ساکت هست. وقتی با دست همراه شد هر دوش جان میگیره، هم عصا جاندار میشه و هم دست به حرکت در میاد و جاندار میشه. بنابراین این تشرف به منزله یک عصایی است که به دست ما میده. فرض کنید من که نمیتونم، به زحمت راه میرم، نمیتونم راه برم، به زحمت نه اصلا نمیتونم، با عصا میرم. خوب کسی عصا به من بده، من دوچار گرفتاری هستم و این نمیتونم تکون بخورم، نه یکی میبینه میفهمه چیه، عصا میده به دست من. البته اون کسی که عصا داده مورد علاقه و عشق ما هست، کاملا هم صحیحه، ولی نباید از این عصا که دادن ما متوقع معجزه‌ای باشیم. یعنی تا عصا به دستمون رسید را بیفتیم و بدو مسابقه دو بریم شرکنه. عصا دادن جبران گذشته میشه، یعنی اون چه خطا داشته اونها معجزه میشه. لاغر از بین نمیره، چلوش گرفته میشه دیگه، ادامه پیدا نمی کنه، چلو تکاملت گرفته میشه، گرفته شده بود این باز میشه. حالا اگر این اصال دستت باشه، به جای اینکه پاشی راه بری باز هم بنشینی، اگه تا حالا نشسته باشی، این دفعه اصال دستت آمده، بگی خوب خیلی خوبه و تکیه دراز بکشی بخوابی. نه تنها این اصا فایده نداره، بلکه مقارن این اصا که باید بگیری و مقارن زمان این، به جای این که بری جلو عقب رفتی، به جای این که پاشی راه بیفتی خوابیدی. این است که متوقع نباشید که خود به خود گاهی چرا میشه در اثر اونم نبره، همه با تشخیص اون کسی که عصا میده، یعنی اون شخصی که عصا میده و راه میره، میبینه این شخص هی چیز میکنه، میخواد پاشه نمیتونه پاشه، هی پاشه تکون میده نمیتونه پاشه، اتاقش هم تاریکه، یه جرقه میدن اتاقش روشن میکنه، این پا میشه. اون جرقه به به دست اون عصا دهنده که تشخیص میده این شخص غیر از عصا محتاج به یه روشنی چراغی هم هست، جرقه میدنه برش روشن میکنه. ولی به طور معمول، به طور عمومی این است که چیز میشه؟ نه، باید خودش پاشه، راه بره، کم کم به فکر این باشه که من قبلا نشسته بودم، این عضلاتم تنبل شدن، باید کار کنم تا به حال بیان. آهسته آهسته راه میره تا کم کم، مثل اینکه از کوه کسی بالا میره، اگه غیر خستگی رو در نظر نگیری، این اولا که عادت نداره خیلی سخته براست. یه خونه که رفت خودش وادار کرد به این که خستگی رو گوش نده، کم کم راه میفته، ما بقیه راه رو با دو میپیوید پی میکنن. اینه که هیچ وقت هم همون کسی که افتاده اثاری هم به دستش دادن یا ندادن نباید ناامید بشه، باید فکر کنه که این اثاری که دستش هست یه فایده براش باید داشته باشه، ولی این اثار به دستش نمیدادن، فکر کنه که این اثار برای اینه که تمرین کنه. این تعهد، تشرف، بیعت، به اصطلاح بیعتیست، تعهدیست. شما، ما همه مسلمان، البته همه انسان ها و همه بخصوص مسلمان ها، از اول در روز، از اول در روز الست که میگه الست و ربکم قالوا بلا، از روز الست تعهد دارن که خدا رو بشناسم و بهش تعظیم کنم و اوامرش اطاعت کنم. ولی وقتی آمدیم به این دنیا، اون یه دنیای دیگری بود، دنیای بزرگی و عظمتی. به این دنیا اومدیم، یادمون میره، هممون غالبا یادشون میره که یه تعهدی دارن، یاد دارن که ببینن خودشونم که آمدن اینجا چرا اومدن. اگه خوب فکر کنن یادشون میاد که اولم که کسی که ما رو فرستاد از اون عالم به این عالم از ما پیمان گرفت، تعهد گرفت، گفت الست و ربکم قال، ولی خیلی یادشون نمیاد. حالا یا میدونن یادشون میاد و گوش نمیدن که خیلی بده، یا اینکه اصلا یادشون نمیاد. اما وقتی اینجا یادش آمد و توجه کرد، میگه آقا من بهش بگم آقا خدایا تو که اون روز از من بیعت گرفتی من یادم رفته بود، ولی حالا یادم اومد چه کار کنم؟ اون وقت من میگه دستت من میفرستم دستت رو بگیرم. و فرستاده این های پیغمبران که دست ها رو بگیرم. این دست ها که گرفتم در واقع اون عبارت اهدنا الصراط المستقیم، راه درست رو نشون ما بده. این در همه جا میشه، همه جا هر وقت جزرد اهدنا الصراط المستقیم، خدای راه صحیح نشون بده که من چکار کنم، این حرف ای را قبول کنم یا نه، برم دنبال این کار یا نه، و امثال اینا. این در واقع خداوند در مقابل این که ما یادمون اومد، یعنی هر کسی یادش آمد که بیعت در روز اول ازش، تعهد گرفته و حالا میگه خدایا من یادم اومد الان چه کار کنم؟ این از که بیعت همینه، خدا میگه دستت میگیرم، دست میگیره میبره سر جاده نشون میده، میگه اینجا همین جاده اسفالتی خیلی بی زحمت، ولی لطفاً کفشت درار از چیز پاشر و بالا بزن چیز کن و از همین راه برو، همه پاتم برهنه ریگ زمین و اینا هیچ گوش ندی، از همین جاده اسفالتو بیا، ولی دست من نمیگیره. اما من که راه افتادم، دیدید بچه ها که میخوان، بچه هایی که کوچکن بزرگ میشن میخوان راه رفتن یادشون بدین، خودش برو میگه خودت برو 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 اونجا اون چیزی بردار بیار، ولی مادر از پشتر مراقبش، بچه خیال میکنه که خودش داره میره اونجا و هیچ مراقبی نیست، ولی مادر از پشتر مراقبه. خداوند هم از هر مادری فرزند مهربونتر از هر همر راه همینه، همین مهربونترین مهربانه، میگه از همین جاده اسفالتی برو میره، باید راه بیفتید، ولی خیال نکنید خودتون هستید. بله یه وقت ممکنه به بعضی ها اون مادر که از پشتر مراقبتونه آهسته یک کاری کنه که بعضی ها متوجه بشن، اون دیگه خیلی معلوم میشه با ارزشه که بهش گفتم و با این وجود میره میگه پس من هدایت، پس این تو هستی که من هدایت میکنه که میدم، از پشت سر مراقب من هدی الله و ناظری. ولی خب غالبا نمیدونم، ولی خب نمیدونم، ولی باید این راه رو طی کنم، این راه رو طی کنم و توقع نداشته باشم که یه هلیکوپتر بیاد برشون داره بدون زحمت بذاره اومد، نه. اما خب در مقابل چی دیدی؟ در مقابل اون گرمای اینجا، گرمای این راه رو، سختی این راه رو تحمل میکنه، امیدوار هست که اون طرف میره به با به یه گلزار باغ بزرگ و میره، بعد که نگاه میکنه میبینه دو طرف خیلی ها دو طرف در این جا از این جاده دو طرف جاده خیلی ها فلج شدن افتادن، همونه ها که خیلی سرحال بودن فلج شدن افتادن، از این من نگاه میکنم اما خودش سرحاله، هیچ پشه چیزی اذیتش نکرده، پشه خیلی اومده زنن اینجوری کرده پشه رو برکرده. این مسیر چیزه، مسیر یک طالب و درویشیست که مشرف شده. بعد در طی راه خیلی سوالات پیش میاد، خیلی چیزا میبینه، دلش نگاهی مر میکنه، یک جا مناظری میبینه، اونوری مناظری خود سوال کنه، بعضی از اینا رو بدون این که سوال کنه قبلا گفتن نوشتن، گفته از این راه رفتی این چیزا، مثل این آخر همین کتاب های حتی اینایی که راجع به تلسم و اینا می نسن که الف لیله خیلی جانبه از این هست، اینا درسته که چیزه، ولی اینا خواستن همین حرفا رو به صورت داستان دارن، مخمون تا داستانش بچه گانه کردن مثل دوران اولیه همه اینها رو گفته، اما خیلی سوالات هم پیش میاد که نوشته نشده، اونا بعدا این خیلی سوالات رسیده که من در واقع همه اونها رو میخوام چیز کنم و جواب بدم، همان رو یه تکه کنم. دوان نمیدم حالا جوانتران شاید به توجه نکن بهم، ولی مستندتران ترجمه کنم. یه پنج تا دوا داره، چهار تا قرص داره، اینجوری همه شما هم جمع میکن ایمارتی رو میرید. این بنای اینه که هیچ کنمش فراموش نکنی. حالا منم دارم اینا رو جمع کنم اینجوری که یک مرتب فکر نکنید این یکی نه، این چون دو سه تاش افتاده ولش کنید، نه همه رو باید گوش بدید. هر پنج تا قرص، چهار تا قرصی که در دواهاتون هست باید مصرف کنید. همه این حرفای منه باید گوش بدید. آخر شما الان همه تو هر کنم یه نوع گرفتاری در منزل دارید. صبح زودی هوا هم خوبه، میخواد برید گردش، میخواد بچه ها رو ببرید گردش، میخواد همه اونا رو رها کردید، پاشونید آمدید اینجا. پس یه هر یه چیزی بشنوید که جبران اون رو بکنه. شما یه خوشی هایی که داشت فکر میکردید گذاشتید کنار، آمدید اینجا گوش بدید. پس این گوش دادن باید دقیق باشه، یک کلمه شو رد نکنید. بعد ضمن این که این کار میکنید، دعا هم بکنید که خداوند بر زبان من اون چیزهایی بده که به دردتون بسید. ما وقتی که در این راه آمد میاییم، در این عالم یه عالم دیگری اصلا. این مسیر خیابان، این جاده اسفالتی یه مسیر دیگری است، جداگانه غیر از اون مسیر قبلی. اون مسیر قبلی یه حالا یه چیزایی داشت، یه شباهت هایی هم بین این دوتا عالم هست، یعنی بین اینایی که از جاده اسفالتی میرن و اونایی که هنوز در اون چه شباهت هایی هست، ولی واقعا دوتا. مثلا از شباهت هایی که خیلی شعرها ازش استفاده کردن اینه که عشق و محبت در هر دو عالم هست. این که گفتن مجاز کمترت الحقیقه، مجاز به حقیقت میرسه، برای اینکه یه سرش اینجاست یه سرش اونجاست. مثلا در مورد داستان یوسف و زلیخا که دیگه همه چون میدونید میشه خوب مثلا. یوسف یه سرش، یوسف اون جهان بود، اون جهانی که اصلا به کلی با این جهان قطع رابطه کرده بود. ولی زلیخا دو سر داشت، یک سر در اون داستان، یک سر در این عالم. و از اینش که بعدن هم دیگه فراموش نکرد. اون عالم چون عالم ابدیته، همه چیزهایم که در اون عالم هست ابدیست. عشق، محبت، قرب، بغض، دشمنی، خیلی این چیزا ابدیه در هر دو تا هست. یا در پیغمبر ما در هر دو سر بود، هم این همه قانون و قاعده و دستور العمل برای ما نوشت و خودشم عمل میکرد، ولی از اون طرف به یه بزرگ دیگری مثل خود، نه مثل خودش، خب از قدیف خودش، حضرت خدیجه، اون علاقمندی رو داشت که تا آخر می فرمود که ذکر خیر حضرت خدیجه رو میکرد. که یه بار عایشه ناراحت شد، عایشه زن جوانی، دختر جوانی، به پیغمبر عشق علاقه داشت، ولی حضرت خدیجه زن محسنی که چند تا فرزند هم داشتن و در واقع حضرت محمد مباشر او بودن، یعنی تجارت او رو چیز میکردن. ولی معزالک حضرت همیشه میگفت یاد خدیجه میکنه. یک بار عایشه پس چیز شد، ناراحت شد. خب این دردش طبیعی است، انشالله خدا میبخشه از همه. ناراحت شد، گفت چیه اینقدر یاده؟ میگه یه زن مسن پیر زنی به قول خودش و یاد بله و چنین چنان. و من یه دختر تا کم سن و چنین چرا او رو حضرت همدن خدیجه چیز دیگر اینا. این یکی چیزیست که دو سر داره، هم یه سرش در این دنیا یه سرش در اون دنیا، هر دوش برای پیغمبران و ائمه و بزرگان هست، همه برای همه انسان ها هست و هیچ کدوم نباید اون یکی دیگه رو محو کنه یا کوتاه کنه. حالا بگذر بیده بسیاری از اون وظایفی یا کارهایی که در اون عالم هست، ما در همین عالم یعنی در همین جاده که داریم میریم باید انجام بدیم. هیچ ربطی به این نداره، نه جاده رو خراب میکنه نه چیز، فقط به ما اجازه میده که بدیم. رفتن دنبال کسب معاش، تهیه یک معاش هم در این دنیا مداد باید داشته باشیم و هم اون دنیا معاش و تهیه معاش اون دنیا هم و این به همین معاش اینجا گذاشته، یعنی همون اولی که ما رو به این راه آوردن گفتن هر وقت گرسنه شد از همون غذایی که داشتی بخور، یعنی اون غذایی که ما داشتیم قبل از این جاده همین زندگی من بود دیگه، از همین اینه که دستور عملهایی برای این جسم ما و برای این جاده فراهم کرد. جاده میگن کار خودتو بکن، دستوراتی که داده شده از عبادات از ذکر و فکر و اینا رو انجام بده، ولی یه حدی گذاشتن، اونقدر به فکر اونجا نباش که اینه یادت بره و اونقدر به فکر اونجا نباش که این یادت بره از گرسنگی بیفتی. ریاضت هایی هم که میدادن برای روزه گرفتن یا فلانی ها، اون کسی که این که گفتن با اجازه باشه دستورات روزن باید، یعنی تشخیص میده آیا فکر تو روح تو اونقدر هست که کاری خلاف زندگی این دنیا قبول کنه. زندگی این دنیا این بود که تا گرسنه شده غذا بخوری، ولی آیا تحمل داری که اینجور نباشه گشنت بشه قضا نخوریم؟ اون وقت باید میگن اینه که در چی در زندگی اونجا باید از این من از این چیزم داشت و از این چیزم. حافظ در این شعر این ارتباط که گفتم بعضی چیزا هست که یک سرش این دنیا یک سرش اون دنیا و اون عشق و محبت که هم در این دنیا هستن، حافظ به این توجه داره، اون وقت خواسته اون سر قضیه رو یعنی از این تنابی که یک سرش این وره یه سرش اون ور از اون ور نمونه بگیره و این خیال کنه. وقت اینا دو قسمت، این که الا یا ایها الساقی ادر کردم که عشق آسون نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یا مولوی میگه که حافظ میگه که اول آسونه، اما مولوی میگه که عشق اول سرکش و خونی بود تا گریزن حرکت بیرونی بود. از همون اول اینها این حالات مختلف، انسانهای مختلفی که خداوند مقرر کرده بیان در این مسیر، بعضی ها اینجوری هم از اول این آسون گرفتن، اومدن میبینن خیلی گیر کردن، که شاید قالب ما همین هستیم. میبینیم که دروشی خوب خوبه، عده زیادی با هم مهربونن، اینان این از خوب خوبی شا مهربونن، متحدن، به هم کمک میکنن. خیلی میاد به این میخواد بیاد، وقتی اومد میگن نه باید نماز تا اینجور محکم بخونی، قرآن باید بخونی و معنیش هم بفهمی. اینا تعهد داریم. میبه که افتاد مشکل ها، ما که اهلش نیستیم. میگه هر یکی که میگه رفته و تحقیق کرده و همه چیزا، با همه اون مشکلاتی که دید شنیده و دیده، از همون اول و سخته آنه. حالا یکی هم این وقتی که کسی در این راه در این جاده اسفالته یه مقداری میره، خب خاطراتی داره، میخواد این خاطرات رو به دیگری منتقل کنه. ولی اون دیگری اگر در همین راه باشه، خب میگه آقا، میگه میبینی اینجا این چقدر اینجا این راه اینجا چقدر سخته، اینجا گردنه داره. ولی اگر در این راه نباشه اصلا، برای خودش اونجا داره زراعت میکنه چیزی. و اون شعر یادم آن، یا بیا پایتخت خدمت کن یا برو کنگیور زراعت کن. این داره کنگیور زراعت میخواد یه حرفی بزن. چجوری بگه؟ میگه قلب در این عالم، او قلب میگه اینجا، ما میگیم قلب یعنی عمق اعتقاد ما. میگم الا این آیه الا لیطمئن قلبی، این برای اینه که قلبم مطمئن باشه. قلب که اینجا تکون نمیخوره که بگه مطمئن باشه. اون قلب منظوره هی همون لغاتی که در این عالم چیز میکنه، معناش در اون عالم یه معنای دیگه ای داره، برای که اون معنا که همچه قلبی نداره. اون دنیای معنویت که اصلا جسم نداره، هیچی، نه قلب و نه ریه و نه هیچی. این دنیا قلب داره، میگه خلو همه قلبه. چرا پس قلب گفتن؟ برای اینکه همون کاری که قلب در بدن میکنه، همون کار هم اینا بعضی اعتقادات رو در روح ما میکنه، یعنی این همه اینه که گفتن قلب. یا نفس که دقاتیست که خیلی معناهای مختلف به کار برده شد. اگه نفس اماره میگن قرآن چیزم داره، ان النفس لامارتون به سوء، نفس امر کننده است انسان رو، یعنی به زور با میداره به کارهای بد. اینه میگه نفس اماره. بعد که متوجه شد کم کم هی خودش رو ملامت میکنه، این چه کاری بود کردم من، چرا همچه کاری کردم، چرا همچه کاری نکردم، خودشو ملامت میکنه. این نفسش کور ملامت میکنه. اگه این نفس اماره رو رد کنه میشه نفس لوامه، نفس ملامت کننده. لا اقسم بالقیامه ولا اقسم بالنفس لوامه، که نفس لوامه مورد احترام قرآن هم قرار گرفته بینن، یعنی بهش قسم خورده، قسم به نفس، اون نفس اماله لوامه. من نفس لغتیانم میره لغت خیلی مرحله بعد نفسیست که نه بعد از این که ملامت کرد خودش و اینا میفهمه که چه کار بکنه، بعد از اون کار رو میکنه. بعدم این مرحله هم که بود و رد شد و اینها دیگه مطمئن میشه که خداوند انشاءالله او رو بخشیده. مطمئن دی این مرحله آخره این نفس مطمئنه. یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. این هر وقت این آره من میخونم یاد مرحوم خانمم میفتم که رو سنگ قبرش همین آیه رو نوشته. بهترین چیزشم برادرم آقای دکتر نعمت الله خدا رحمتش کنه برم. اون اینه گفت اینه بنویسین خوبه، اینه نویسم الله هر وقت بشه یادون میاد. یا ایتو هم نفس المطمئنه ارجعی الی رب، ای نفس مطمئنه ارجعی رب کلاریت مردیه، برگرد به سمت خدای خودت، بر به سمت خدای خودت برگرد، در حالی که هم تو راضی هستی از خدا هم خدا راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، در این حالت جز بندگان من درآ و در همون بهشت من وارد شو، یعنی بهشتی که هیچی نیست جز خودش. هر جایی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. هم خیلی سوالات هم مونده که هنوز تو این حرف هم نبود جوابش، بعدا انشاءالله. یکی از که بسه برادر این اشتباه یه برادری هم داره، اون اینه که خیال میکنیم دعا همه چیز حل میکنه، مثل اونجا که خیال میکنیم تشرف همه چیز. دعا یعنی چه؟ یعنی خواستن. قرآن خدا میگه وقتی بشر رو انسان رو خلق کرد بهش گفته از که آتیناکم من کل ما سألتمون، هر چی رو که خواستید بهتون دادم. فرض کنید در اینجا شما آرزو میکنید که به مکه مشرف بشید، آیا یه افریقاییه چیز همچه آرزوی داره؟ نه. پس این آرزوی شما بشر نیست که خدا فوری بده، تا گفتیم خدا فوری بده، نه. کل ما سألتمو، هرچی شما مردم خواستید. ما از مردم چی میخواستیم؟ میخوایم هوا باشه که استنشاق کنیم، هوا دار. البته گوین که از خدا بیخبران هوا را هم کثیف میکنن، از بین میبرن، ولی بله خدا داده هوا، اون تقدیر خود ما. دادن هوا باید خداست، کثیف کردنش از خود ما. در آیه قرآن هم چیزم داره که هرچی خیر از خدا بهت میده داده، غیر از این آیه و هرچی شر رسم نفس کرد نفس خودت. این چیزهاییست که اون وقت ما اگر اینم به عنوان یادآوریست، فرض کنید هوا نباشه، میگیم خدایا هوا نیست، این هوا خدا بالاخره میده، چون اون هوا لازمه زندگی ماست، لازمه زندگی ما رو میده. ولی نه این که دعا کنیم که آی این چرا اینجوریه، چرا تجارت ها کاسبه، چرا برای من کار پیدا نمیشه، چرا فرانی اینا رو خودتون ایجاد کردیم. همه نفس که اصلا کار یعنی چه؟ بشر به دنیا که اومد در دنیا تو جنگل ها زندگی میکرد، اون قضا، اینم برگ انجیر، برگ سطر اورده دیگه، چون میخوای همینقدر خودتی دیگه. خدا نمیخواد برای شما دفتر کارت یه منشی بیاره خدا، نه، اونها ربطی به خدا نداره. اینه که میگن هر چه دعا میکنیم اثر نمیکنه، بعضی ها گفتن اون دعایی نیست که اثر کنه، ممکنه خداوندم اثر بده، ولی به همون اندازه ای که خلوص نیت درش باشه ممکنه اثر بده. ولی غیر از اون دعا نیست. دعا چیزیست که از دل بر، چو از دل برخیزد به دل بگیرد جای. ولی اینا اون دعا نیست. اون اینه که ما عادت کردیم که مثلا دعا بخونیم، فقط دعا بخونیم بدون حرف. گفتم یکی آمد گفت کدیم دیشب، نمیدونم خواب آلود بودم، دیشب من 14,000 بسم الله گفتم، بدونم تو دعا نوشته. گفتم خب این دفعه آخر مثل دفعه اول بودی؟ گفت نه، دفعه آخر دیگه خیلی خسته و خوابالود بودم، دفعه اول جان. گفتم خدا که فرقی نکرد، اون خدای دفعه اول که میگفتی خدای واحد چیز بود، خدای که بعدنم گفتی خواهده، پس این چرا اینجوری شده؟ اون خدای حرف تو رو میشنوه که دفعه اول و دفعه آخرت بیاد خوب باشه. گفتم اگر یک مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم رو بگی و در معنایش غرق بشی، بهتر از 14,000 بار دعایی بسم الله است که به زور بگی. بل دعا اونست که از دل برخیزد. اینم سوال تو سوالات بود، ولی خب حالا انشاءالله ما بقیه سوالات رو خواهم گفت در جلسات دیگری. فهمون تا اونهاییم که جوابشو میخوان، جواب سوالتون باید همه این حرفای من گوش بدن، تو همون حرفای من جواب همه سوالات در
خسته نباشی.